بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. در بیان مثل همونطوری که عنایت فرمودید دو مبنا وجود داشت. یکی این که تمثیل همون تشبیه است، برای فهموندن مطلب است. دوم آن است که این تمثیل ناظر به وجود عالم مثال است، وجود مثالی است. مثلا اگر خدای سبحان کافر و منافق را به افراد کور و کر تشبیه کرد، به نظر اول این در حقیقت تشبیه است، نه تمثل واقعی. یعنی اینها مانند کورن، نه کورن. چشم دارن ولی چون از این چشم استفاده نمی کنن مانند کورن. بر مبنای دوم، انسان یک چشمی در درون دارد، یک گوشی در درون دارد که اگر اون چشم و گوش درون باز باشد حق را میبیند، وگر نه نمیبیند. و اگر کسی حق را ندید و حق را نشنید حقیقتا کور است، نه اینکه شبیه کور باشد، واقعا کور است. و روزی که حق ظهور میکند این شخص کور محشور میشود، معلوم می شود اون درونش کور بود و امروز ظاهر شد. این دو مبنا در مثل هست. نظر کسانی که به مبنای اول است، همین ظواهر تعبیر تشبیهی و تمثیلی و مانند آن است، می فرماین خدای سبحان که کفار و منافقین را به نابیناها تشبیه کرد، یعنی اینا حقیقتا بصیرن، بینایم، ولی چون از چشمشون استفاده نمی کنن، آیات الهی را خوب نمی نگرن، مثل کورن. و چون از زبان استفاده نمی کنن و حق را نمی گوین، مثل اینکه گنگ باشن. و چون گوش شنوا در برابر حق ندارن، مثل آن است که ناشنوا باشن، نه اینکه حقیقتا ناشنوا باشن. اما گروه دوم که اینها را بیان واقعیت می دانند، نه تنها در حد یک تشبیه، می فرماین شواهدی است که قرآن کریم در اون شواهد دیگر سخن از تشبیه به میان نمی آورد. چون در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، یعنی اگر ما درباره کفار و منافقین گفتیم اینها کورند، منظور کور ظاهری نیست، اینا درونشون کور است. و همین معنا را در سوره اسراء تبیین کرد، همون یک عده را ما در قیامت کور محشور میکنیم. در سوره اسراء آیه 97 این است، فرمود و من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. این گروهی که دیگر از هدایت خدای سبحان بی بهرهاند، همین گروه کسانی هم که اشترب و زلالت بالهدا، هدایت فطری را دادن و زلالت را خریدن، این گروه را در قیامت به رو محشور می کنیم، نه مستوی القامه. اون هم به حالت عمی و بکم و صم، یعنی اینها قدرت شنیدن و قدرت دیدن ندارن، به قدرت گفتن هم ندارن. چون قیامت روز ظهور حق است، ذالک الیوم الحق، و درون انسان اون روز ظهور می کند، این اشخاص درون خود را قیامت می بینند. و میبینن کورن، لذا اعتراض میکنن، میگن چرا ما را کور محشور کردید و در حالی که ما بینا بودیم؟ جواب میشنون که آیات ما آمد، شما فراموش کردید امروز هم از نظر خاص ما بدورید، هر که از نظر خاص ما دور باشد نابیناست. پس این چنین نیست که در حد یک تشبیه باشد، در حد یک مثال زدن باشد، بلکه بیان واقعیت و تمثل درونی اینهاست. اینا حقیقتاً کورند، این میبیند که کور است، نقص اون اهمیت اون عالم این است که فقط کوری خود را میبیند، مثل دیوانه هایی که در قیامت افرادی رباخاری که به صورت دیوانه محشور میشوند میفهمند که دیوانند، نه فقط دیوانه باشند. اگر کسی در قیامت کور باشد اینقدر رنج نمیبرد، اما میبیند که کور است. بیان ذالک این است که انسان یک حقیقتی دارد و یک اعضا و جواره که باید اون حقیقت را سرپرست این اعضا و جواره قرار بدهد و از این اعضا و جواره درست استفاده کنه. مثلا در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی همین ها مسئول ان هند، یعنی سمع مسئول ان هست، بصر مسئول ان هست، فؤاد دل که حقیقت آدمی است او هم مسئول ان هست. در اینجا مسئول کیه؟ از انسان سوال میکنن که چشم را چه کردی؟ این قابل تعقل هست. از انسان میپرسن که با گوش چه کردی؟ این قابل درک است. از خود انسان سوال میکنن که با خودت چه کردی؟ این درکش آسان نیست. کل اولایکه کان انهو مسئولا، سائل خداست، مسئول شخص است، مسئول ان این مطالب است، نه اینکه انسان مسئول ان هست. در تعبیرات فارسی این کلمه از روی شخص در می آید، می گن از فلان کس بپرس، ولی در تعبیرات عربی این کلمه روی مطلب در می آید نه روی شخص. یسالون که ان روح، میگن فسالوهو فسالو اهل ذکر، در اونجا که مسئول است بدون حرف جر استعمال میشود. اون که مطلب هست و مسئول ان او با حرف جر استعمال میشود. در این کلمه فرمود کل اولائکه، یعنی سمع و بصر و فؤاد، کان این شخص انهو از اونها مسئول، اونها میشه مسئول ان و انسان میشه مسئول. انسان را از خودش سوال میکنن که با حقیقت خود چه کردی؟ معلوم میشه یک منی هم در درون این منهاست که او باید جواب بدهد. اون است که میبیند این من بیرونی نابیناست و ناشنواست و کور است. درباره افراد رباخار قرآن کریم تهدیدی کرد، این است که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس ذالک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. اگر رباخار دیوانه محشور می شود، نه به این معناست که در قیامت می شود مجنون، چون مجنون که عذابی ندارد. بستگان مجنون که او را می بینن شرمندن، ولا خود مجنون چه عذابی دارد؟ او عذاب روحی ندارد، اون که درک ندارد. در قیامت رباخار عاقلی است که مجنونن محشور می شود، یعنی می فهمد که دیوانه است. بله الان هم در درون انسان یک من نهفته است که اون در قیامت ظهور میکنه. اون درجه نهایی این من هست، نه ترکیب باشد. از رباخار در قیامت به این تعبیر یاد شده است که او دیوانوار محشور می شود، می فهمد که دیوان است، لذا معذب است. اون فقط برای تعذیب است، او معذب است. رنج او در این است که می فهمد که دیوان است، وگرنه رباخار اگر دیوانه محشور بشود که عذابی نیست. یا اونها که به صورت حیوان در می آیند، اگر حیوان واقعی باشند که عذاب نیست، مگه این همه حیوانات در عالم هستن معذبند، اونا لذت می برند. در قیامت انسانی که کافر یا منافق بود، انسانی است که حیوان محشور می شود، می فهمد که حیوان شده است، این عذاب است، شناخته هم می شود، این عذاب است. در قیامت انسان میفهمد که کور است، این عذاب است. حقایق دردآور را درک میکند، مثل کسی که شامش فقط بدیها را استشمام میکند، بوهای خوب است استشمام نمیکند، این همیشه در عذاب است. اینجوره در بهشت اصلا بدی رو درک نمیکنن، لا لغبون فیها ولا تعصیب. در جهنم طبق بیان هست امی سلام الله علیه، دارون لیسه فیها رحمه، اصلا رحمت تو بهشت جهنم نیست، هرچه درک میکنن عذاب. دارون لیسه فیها رحمه، این نکران در سیاق نفی است، اصلا جا برای رحمت نیست. در اونجا هر چه درک میکنن عذاب است، در بهشت هر چه درک میکنن رفاه است و نعمت و گوار. در قیامت اینها میفهمند که درون اینها یک حقیقتی بود، باید او رو میساختن و او رو نساختن و او رو کور ساختن. انسان در درون خود یک حقیقتی را با اعمال و عقاید و اخلاقش می سازد، باید مواظب باشد خوب بسازد. انسان شبان روز مشغول ساختن اون بدن درونی، یا باید او را خوب بسازد یا گرفتار بدسازی است او را بد می سازد. لذا در قیامت وقتی که میگوید من چرا کورم، جواب میشنود که تو چون آیات الهی را فراموش کردی، امروزم از نظر لطف دوری. یعنی در حقیقت محصول کار خودت هست که میبینی. در سوره اسراء هم فرمود و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، یعنی به رو اینا را محشور میکنیم. نظیر اون کریمه افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، انسان را که برو تو آتش میاندازن، این سعی میکند با این مقادیم بدن خود را از آتش حفظ کند، اینا را برو تو آتش میدازن. امین و بکمن و سمان، اینا همین کفار و منافقین هستند که در دنیا نابینا ناشنوا ناگویا بودن، در قیامت این ظهور میکنن. مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت آتش جهنم میخواد افسرده بشود ما مشتعلش میکنیم. در یکی از بیانات هست امیر سلام الله در نهج هست که وقتی اون فرشته مأمور جهنم غضب کرد، حتم بعضها بعضا، این آتش جهنم افروخته میشود، کسر انکساری به پیش میآید و مشتعل میشود. یعنی غضب اون فرشته مأمور جهنم باعث اشتعال نار جهنم است. همین که او عصبانی شد مشتعل جهنم مشتعل می شود. همین که او غضب کرد حتمت نارو بعضها بعضن، این تو نهج هست. در این کریمن فرمود هر وقت این آتش بخواهد افسرده بشود ما مشتعل می کنیم. اونگاه فرمود ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا، این تأیید می کند نظر کسانی را که می گویند اینها فقط تشبیه و تمثیل و امثال ذالک نیست، یک حقیقتی است به این صورت بیان شده. نه، کریب و کوری قلبی را دیگر نمیپذیرند، همین چشم ظاهر را میگن مثل اینکه کور باشد، دیگر سخن از چشم قلب نیست. اینها میگویند این چشم ظاهریشون مثل اینکه نمیبیند، ولی اونها میگویند که نه، سخن از چشم ظاهر نیست، درونشون چشمی دارد که نمیبیند و این کوری درونشون قیامت که روز ظهور حق است ظهور میکنند. یه وقت انسان میبیند به اینکه کور است، چون تعتیهم بغتتن، قیامت دفعتن میآید به انسان را فتبهتهم مبهوت میکند، این که بهتان را بهتان نامیدن برای آن است که انسان کاری که نکرده به او نسبت بدن مبهوت می شود. قیامت هم دفعتن می آید انسان را مبهوت می کند. انسان در حالی که نشسته است یا در حرکت است دفعتن می بیند نابیناست، حرف نمی شنود. او نمی داند مرد و قیامت صغراش ظهور کرد، ولی دفعتن می بیند خیلی ها هستن، حرف می زنن، حرف می شنود، به اون حرف می زند نمی شنود. بعدها می فهمد که مرد، چون خیلی ها این چه نیست که مرد برشون روشن بشود. این تلقین درباره مرده ها که به مرده میگویند و علم ان الموت حق، برای اینکه خیلی از مرده ها نمیفهمند تازه منتقل شدن، میبینن نشئه عوض شد، نمیدونن چی شد، چه حادثه پیش آمد نمیدونن، تا بعدها بفهمند مردن. این چنین نیست که مرگ امر عادی باشد، آدم بفهمد که مرد و از نشئه به نشئه دیگر منتقل شد. به این مرده که خیلی از حقایق را تلقین میکنن، یکی از نکاتی که بود تلقین میکنن میگن که وعلم ان الموت حق، نه تنها برای عبرت و موعظه حضار و اهل تشییع باشد، بل برای تنبه خود او هم هست. چون انسان صحنه ای را میبیند، بعد دفعتن میبیند عوض شد و چشمی هم ندارد، گوشی هم ندارد، نمیداند چه خبر است. اگر چنون که درون انسان یه همچه حقیقتی است و روز ظهور واقعیت روشن می شود، قرآن انسان را به اون معنا سوق می دهد. و ممکن است هر دو معنا حق باشد، یکی ظاهر باشد یکی باطن. چون در بحث قلب بررسید که این قرآن حبل الله است. حبل الله یعنی یه طرفش به دست ماست، یه طرفش لد الله است. اون مرحله عالیش می شود علم لدنی. هر چه ما ای رو بگیریم تا اون بالا راه باز است. مرحله اول می شود ظاهر یه بخشی از قرآن، مرحله دوم هم می شود یه گوشی از قرآن، اونم باطن. چون تعارض بین این ظاهر و باطن نیست، هر دو هم می تواند درست باشد. چرا؟ چون آخه اینا انسان هن که حیوان شدن، چون ازل لا سبیلن هست. در بحث قبل گذشت که چرا بلهم ازل؟ برای اینکه کافر حیوان و ناطق زارع، یعنی خوناشان. گرگ حیوان و زارع. بیان است امی سلام الله علیه به مالک اشتر در این عهدنامه که لا تکن علیهم سب و انزارعا، توی گرگ خوناشان نباش. این زارع فصل مقوم سب است، گرگه. اگر سوال بکنن گرگ ماهو، میگن حیوان زاره. اگر سوال بکنن ماهی ماهوه، میگن حیوان سابح. اگر سوال کنن کبوتر ماهوه، میگن حیوان طائر. انسان ماهوه، حیوان ناطق. اما انسانی که در مسیر کفر و نفاق میفتد، حیوان ناطق زاره. این زاره میشه فصلی روی فصل. لذا بلهم ازل سبیلا در میاد، بر حقیقت حیوان شد، بدتر از حیوان شد. این تمام کارهایی که گرگ باید بکند میکند. خب چرا از گرگ بدتر است؟ برای اینکه گرگ در حد تخیل و توهم میدرد، این در حد اندیشه انسانی میدرد. این تمام اندیشه ها را به اون خوی گرگ منشی داد، لذا از گرگ بدتر شد. این حیوان و ناطقون زاره، حیوان و ناطقون بهیمی، لذا بلهم ازل در میاد. و همین معنا در قیامت هم برای او ظهور می کند. این گروهی که به حمار تمثیل می شوند مربوط به حمق است، چون عقل را از دست دادن می شوند حمار مستنفره. اونا که تشبیه به انعام و بهیمه می شوند برای اینکه به فکر تأمین مشتهیات هم. اونا که همانند درند خویان جنگلن، برای اینکه خویشون درندگیست بمانند. آن کسانی که راه توبه باز است، اینها هنوز از نور درونی محروم نشدن. در بحث‌های قبل گذشت، اگر کسی همه احکام دین را به استهزا گرفت، حتی توبه را هم مسخره می کند، این کسی است که صحیفه نفس او پر شد، جا برای هدایت نیست. اگر صحیفه نفس او کلن پر شد، اونگاه آخرشو مهر میکنن، ختم الله علی قلوبهم. اگر کسی امید به توبه دارد راه توبه باز است، اینجا جای مهر نیست. نامه که پر شد امضا میکنم، ولی پر نشد که مهر نمیکنم. اون کسی که به طرف فساد رفت ولی بخشی از صحیفه نفسی او هنوز روشن است، جا برای بازگشت و توبه هست، این ختم الله علی قلوبهم نشد، این سمون امیون بکمون فهم لا یرجعون نشد، این امید برگشت است. اما اگر نه تمام این بخش را کفر و نفاق پر کرده است، جا برای توبه نیست. او توبه را هم مسخره می کند و استهزا می کند که می گوید انما نحن مستهزئون، اون دیگر راه برای برگشت نداره. تعبیر همین آیه محل بحث این است که فهم لا یرجعون، یعنی تمام صحیفه نفس را گناه پر کرد، دیگر راه برای برگشت ندارد. توبه رجوع است، توبه یعنی رجعه. اگر کسی همه آیات الهی را مسخره کرد که خدای سبحان بون فهمد عب الله و آیاتی تستهزئون، اگر کسی توبه را هم مسخره کرد یعنی رجوع و بازگشت را هم مسخره کرد، دیگر توفیق رجوع پیدا نمی کند. لذا در این کریمه فرمود فهم لا یرجعون، اینا رجوع نمی کند. اینا در بعد سلبی قضیه است، یعنی بعدی که انسان اون حقیقت خود را از دست می دهد. اما در بعد اثباتی قضیه می بینیم قرآن کریم یک ادرا بینا معرفی میکرد، میگد اینا دارای چشم، اینا دارای دست. وقتی بعضی از بزرگان بشری را میستاید میفرماد اینا دارای دستن، اینا دارای چشمن. خب معلوم میشود منظور دست ظاهر و چشم ظاهر نیست. در همین سوره مبارکه صاد وقتی ابراهیم سلام الله علیه و اسحاق و یعقوب علیهم السلام را میستاید این چنین میفرماید، سوره صاد آیه 45 و 46 میفرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اینها را به یاد بیاور، اینها ذکر اینها را احیا کن، اینها را در جامعه مطرح کن، بیاد اینها باش. چرا؟ برای اینکه اینا مردانی هستند که دست دارن، چشم دارن. خب اولی الایدی والابصار این جزء کمالات برجسته ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام است که دارای دستن. خب دست تو همه دارن، اما اون دستی که بت شکن باشد ندارن، پس دست نی. اونی که بت میشکند دست است. اونی که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، درون عالم را میبیند، او چشم است. پس منظور این دست و این چشم نیست، چون این دست و چشم همه داره. وقتی هم خدای سبحان فرماید به یاد اینها باش، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون اینها دارای این وصفند به یاد اینها باش. وصف ممتازشون چیست؟ اینها دارای دستن، اینها دارای چشمن، اولی الایدی والابصار. این که بت می شکند دست دارد، اون که بت ساز است و بت فروش است و در برابر بت خضوع میکند بی دست است. اون که بت را میسوزاند چشم دارد، اون که با بت با نگاه تکریم مینگرد نابیناست. معلوم میشود این چشم ظاهری نیست، معلوم میشود مثل هم نیست، اینا مثل آن است، تشبیه نیست، یه حقیقتی است. و در قیامت همین حقیقت ظهور میکند که روز ظهور حق است، یه عده مغلولند یا بی دست محشور میشوند. چرا این روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که اگر کسی دو تا عیال داشت و بینشون عدالت را رعایت نکرد، جاء یوم القیامه به عهد شطرک، ای با نیمتنه میآید، مثل اینکه این کسی رو اره کرده باشن از وسط، با یک چشم و با یک دست و با یک پا، با این حال میآید. این در روایات ما هست. این چه حقیقتی؟ یه انسان بی عدالت را اینجور در قیامت میارن. این حقیقت عمل او به این صورت ظهور میکند. اون روز روز ظهور حق است. این چه این نیست که محکمه قیامت نظیر محکمه دنیا یه سلسله جزاهای اعتباری باشد. فبود اون چه شما انجام دادی در قیامت مشاهده میکنی. خیلی ها در قیامت دست دارن، خیلی ها در قیامت چشم دارن، خیلی هم ندارن. اولی الایدی والابصار. پس اگر چون چه قرآن کریم در این گونه از مسائل کفار و منافق را نابینا می داند و اولیای الهی را بینا می داند، می گوید اینها دارای چشمن منظور چشم درونی است. سخن از بصیرت نیست تا انسان بگوید منظور اندیشه و تفکر است. سخن از بصر است. نفهمید اینا بصائر دارن. اول البصیرن. فهمید اول الابصارن. بصر در برابر بصیرت است. معلوم میشود انسان یه بصر ظاهری دارد، یه بصر باطنی. یعنی درون او یه بدنی است که اون بدن یا چشم گوش دارد یا چشم گوش ندارد. امکان یعنی بله انسان کامل کمالش در قیامت به این نحو ظهور میکند که دارای چشم است و کسی که اون چشم حق بین را در دنیا فراهم نکرده است در قیامت با حق باد روبرو باشد چشم ندارد، نابیناست. اما اینکه چه گروهی اعما و اصم محشور می شوند فرمود به اینکه ما چندین بار مهلت می دهیم. این چنین نیست که فوراً چشم و گوش گرفته بشود. خدای سبحان تا آخرین لحظه رحمتش مستدام هست، مگر کسی عمدن در رحمت را بروی خود ببنده. آیه 71 سوره مائده این است، درباره گروهی از بنی اسرائیل میفرماد اینها این چنین بودن: و حسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وسهم، خود را به کری و کوری زدن نشنیدن. ثم تاب الله علیهم، توبه الهی نصیب اینها شد، رحمت خدا منعطف شد، نصیب اینها شد، بلکه اینها برگردن. ثم عموا و سم، دوباره کرکور شدن. خب این گروه پیداست که دیگر قدرت توفیق قدرت بهره برداری از توفیق نصیبشون نمی شود و نتیجه اینها را در سوره 47 بیان کرد. فرمود به این که اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. اگر خدا در سوره 47 فرمود یه عده را کر میکند یه عده را کور میکند، یعنی کسانی که همه امکانات را بهشون داد، توفیق داد، مهلت داد، اتمام حجت کرد، توبه هم در اختیارشون قرار داد، اما همه راه ها را به سوی اختیار خود بروی خود بستن. این گروه را فرمود به این که فأصمهم و اعمى ابصارهم، دیگر توفیق برگشت ندارن، دیگه فهم لایرجی اون. آیه سوره 47 که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است، آیه 22 سوره 47. و این دو مبنا در عرض هم نیستن که معارض هم باشن، اگر در طول همان جا برای تعارض نیست. اصولا تعارض مال دو تا مطلبی است که همسان هم باشن، هم عرض هم باشن. اگر یه دو تا مطلب در طول هم باشن نمیگن اینا معارضن. معارضه همیشه در دو مطلبی است که همسان همان در عرض همان، اما یکی ظاهر باشد دیگری باطن، یکی عمیق باشد دیگری عمیق‌تر، اینا در طول همان هیچ تعارضی هم ندارد. و اما منشأ همه این عمی و صم و بک بودن را در بیانات هست امیر سلام الله علیه مرازی فهمید که چگونه انسان به این روز سیاه مبتلا می شود و چی آدم رو کور می کند. مرحوم کلینی رضوان لاره نقل شد که منشأ همه خطیئه و معاصی حب دنیا، که رأس و کل خطیئه حب دنیا. اما بیان است امیر سلام الله علیه در خطبه 82 این است که عنوان خطبه فی ذم صفت دنیا است. حضرت می فهمد من چگونه عالمی را توصیف کنم که اولها انا و آخرها فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، تا به این قسمت می رسد. و من ساها فاتته و من قعد انها باتته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، که مرحوم شریف رضی رضوان الله علیه می فرماید این از اون جمله های بلند نهج البلاغه است. فرمود هر کسی من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، یعنی هر کس به دنیا نگاه کند دنیا او را بصیر می کند، هر کس به سوی دنیا نگاه کند دنیا او را کور می کند. مثل اینکه شما اگر چیزی را به عنوان ابزار به ما بهی یونزر نگاه کنید بهره می برید و اگر همون ابزار را به عنوان هدف نگاه کنید می مانید. فرمود دنیا ابزار است نه هدف. هر کس دنیا را به عنوان وسیله و ابزار نگاه کند من ابصر بها بصرت بود، دنیا او را بصیر میکنه. و هر کس دنیا را به عنوان هدف نگاه کند ابصر الیها، به سمت او نگاه کند اعمت بود، دنیا او را کور میکند. کس مرحوم شریف رضی میفرماید این از اون جمله های بسیار بلند است که به غایت او نمیتوان رسید، لا تبلغ غایته ولا یدرک قوره. در بخش دیگر وقتی جریان بینایی و کوری را بازگو میکند این چی میفرماید؟ در کلمات قصار 275 میفرماید ول امانیو تغمی اعیون البصائر، امنیه هاست که چشم بصیرت را کور می کند، اون چشم دل را کور می کند. امانی و آرزوی بیجا او را کور می کند، نمی گذارد نیستم ببیند. پس منشأ نابینایی همون حب دنیا خواهد بود. و در بیان دیگر می فرماید اگر کسی عاقل بود از دنیا حرکت می کند و اگر کسی عاقل نبود به سمت دنیا حرکت می کند. و سر این که اهل کوفه حضرت را مساعدت نکردند در اون جبهه ها این است. فرمود یا اهل کوفه، این را در خطبه 97 فرمود، یا اهل کوفه منیتو منکم به ثلاث و اثنتین سمون زبو اسما و بکمون زبو کلام و امیون زبو ابسار، لا احرار و صدق اندل لغا و لا اخوان و ثقت اندل بلا. همون سر این که من به شما مبتلا شدم و این جنگ ها به این آسونی پیش نمی رود این است. پنج امر است که نمی گذارد شما موفق بشوید. سه امرش این است که در این حال که دارای گوشید کرید، سمون اما زبو اسما، سم دارید ولی کرید، بکمون زبو کلام، حرف می زنید اما اون درونتون ابکم است و ناگویا، و امیون زبو ابسار، در این حال که چشم ظاهری داری چشم درونتون کور است. دو امر دیگرش این است که لا احرار و صدقن اندل لغا و لا اخوان و صغتن اندل بلا، نه هنگام برخورد راد مرد و آزاد منشید، نه در هنگام بلا و امتحان و آزمایش مرد وسوقی. اینها را حضرت منشأ عمی و نابینایی می داند. در بخش های دیگرم فرمود اگر کسی بینا بود از دنیا مدد میگیرد و اگر کسی نابینا بود به سمت دنیا حرکت میکند. این را در خطبه 133 فرمود و این نمد دنیا منتها بصر الاعما، این که به عرض رسید این دو مبنا در عرض هم نیستن در طول همان لذا با هم سازگارن، برای این که اعما نه یعنی کسی که کور است، اینجا اعما تقریبا به معنی اکمه است، یعنی کسی که نزدیک بین است. فرمود اون که نزدیک بین است کور است، اون که ظاهر بین است کور است. اعما یعنی نزدیک بین نه یعنی کور. فرمود دنیا نزدیک است از دنیا که بگذری مرز آخرت شروع می شود. اون که تا دنیا را می بیند و اون مرز آخرت را نمی بیند، این اعماست. تعبیر قرآن کریم این است که اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. همون اونا که تا مرز دنیا را می بینن از اونا اعراض کن، علمشون همین مقدار است. حضرت در بیان این گروه می فرماید به این که دنیا منتها بصر الاعماست، یعنی اعما تا دنیا را می بیند اما بعد از دنیا را نمی بیند. پس اگر کسی تا دنیا را دید و از دنیا به بعد را ندید کور است. و انما دنیا منتها بصر الاعما لا یبصر مما وراءها شیئا، پشت دنیا را نمی بینند. این همون تعبیر دیگر قرآن است که همون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. معلوم می شود درون آخرت است، بیرون دنیا است. این چنین نیست که آخرت یک عالمی باشد که بعداً او را بسازند. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید بهش الان موجود است، جهنم موجود است، قیامت موجود است، همه صحنه‌اش موجود است، منتها درون این دنیا. لا یبصر مما وراءها والبصير ينفذها بصره. بصیر در برابر اعماست. بصیر کسی است که درون بین باشد، یعنی این نیروی دیدش از سطح دنیا بگذرد به درون دنیا هم برسد. درون دنیا و باطن دنیا آخرت است. به شهادت اون آیه که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، که معلوم شد آخرت باطن دنیا است. و یعلمو ان الدار ورائها فالبصیرو منها شاخص والاعما الیها شاخص. بصیر از سکوی دنیا پرواز میکند، اعما تمام تلاشش این است که بیاد روی این سکو جا بگیره. فالبصیرو منها شاخص، شخوص یعنی حرکت و سیر. بصیر سیرش از دنیا شروع می شود، اعما پایان سیرش دنیاست. فالبصیرو منها شاخصان والاعما الیها شاخصان. والبصیرو منها متزودان والاعما لها متزود. بصیر از دنیا ره توشه برای قیامت میگیرد، کور برای دنیا توشه تهیه میکند. اینا میزان است. همه ما علاقمندیم بفهمیم کوریم یا بیناییم. هیچ کی نیست که علاقه نداشته باشد بفهمد که کور است یا بیناست. اینا معیار و میزان است. الحمدلله رب العالمین.